یک طرح مسئله تلفنی خیلی از کارم پیش میره، به خصوص اینکه مسئول اون کار، مسئول اون کشور تو کشور ما تعریف شده باشه. الان نه فقط روسا، چینی هم نمیدونن تو ایران باید با کی صحبت بکنن. یعنی انقدر من یه مثال میگم، تاجیکستان بزنم، یه زمانی خیلی کوتاه آقای رضایی تعریف شدن برای اینکه با ازبکستان کارا رو پیش ببرن از طرف دولت. یه واضح چند ماهه خیلی از مسائل پیش رفت.
ولی ما اونچه که داریم میبینیم از طریق خبرها هم دنبال میشه اینه که خب ایران سفارتخونه داره، سفیر، همینطور رایزن اقتصادی خودش، و در این حال
مورد با این سطح آی خیر خواستانه با این سطح نمیشه کار کرد. ببینید
چه چیزی باید باشه، ببینید ما به چه چیزی نیاز داریم. ما یه دوران بسیار سختی رو گذروندیم که محاصره دریایی و در این حال شدت گرفتن جنگ در مرزهای جنوبی ایران ارزش ژئوپلیتیک ایران رو در نواحی شمالی خودش به خوبی نشون داد و نشون داد که چه قدرت بزرگی در این نقطه از قابلیت‌های سرزمینی ایران هست. خب اینا نیازمند پاسداشته، نه در کلام، در عمل، همونطور که در صحبت دوستان هم منتها چطور باید اینا برطرف بشه؟
ببینید من متوجه هستم که ساده سازی موضوع میتونه چقدر داشته باشه ها.
بله
من برای اینکه توضیح بدم دارم این چیکو میگم. به عنوان طرف روس باید بدونم که وقتی قضیه حاده نیاز سرعت عمل داره، باید زنگ بزنم رو موبایل آقای خفا. همون من به سفارت نامه بدم، سفارت یا گردش باز کنه تو وزارت امور خارجه، بعد باشم که من پولش پیدا بشه. همین دو تا جمله من یک ماه زمان میبره.
درسته
این یک ماه. من نمیخوام بگم که دوستان کم کاری میکنن و خدای نکرده ها، نه، دوستان وزارت امور خارجه نشون دادن که پای کارم خیلی هم به وقتش سرعت عمل دارن.
ولی ما نیازمند ادعایی،
روند اداری، روند اداری دست من و دست نمیدونم آقای دکتر آقای فرقاق میبنده دیگه. خب یه چرخه داره، یه سرعتی داره، یه سقفی داره اون سرعته. ولی وقتی من بدونم که به عنوان طرف روس من میتونم همین الان با آقای خرپا تماس بگیرم، موضوع رو مطرح بکنم، یا آقای خرپا بدونه که آقا این مشکل به هر طریقه احسا شده، مهمی نیست که یه مکتوبی رسیده دست من مقابلنگاه چی باشه، مستند شده برای من که مشکلی هست. من اون موقع آقای خرپا تماس بگیره با طرف روس، میگه آقای مشکله هست، کل کار و زندگیش میشه روسیه.
بله همینطور.
من مثلا میگم مسئله اقتصادی رو گذاشتن رو دوشش.
بله.
خیلی فرق داره با اینکه بنده خدا آقا خودی بزنید اینجا سفیر. همه موضوعی میاد زیر دستش. چجوری میخواد سبک سنگینش بکنه؟ زمان میخواد دیگه.
این تقسیم کار
من یه نکته تکمیل بکنم فرماشاتون مهارم. خیلی دقیق اشاره کردم.
بفهمید تو مدبر.
سفیر جایگاهش و سطحش استانداره. طبق تعاریف بین‌المللی و تعاریف دیپلماسی. یک سفیر حتی اگه براش عنوان بذارن نماینده هر چی بر بذارن، سطح سفیر هر کشوری استان داره و مسئولیتش اینه که اونجا به کاتالیزور نامه بزنه، اون هماهنگ کنه، این سفر رو هماهنگ کنه این سطح. با این وجود شما نگاه کنید، رئیس جمهور روسیه واقعا به خاطر که نگاهش به ایران مثبته، حتی در جلسات اجازه میده سفیر ایران هم باشه. این اصلا در پروتکل به این سطح نیست. واقعا این در پروتکل ما این را نداریم. این دلیلش چیه؟ اینه که روسا میخوان کار کنن با ایران. ببینید آقای اوشاکوف که الان دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه است، سطحش از وزیر هم بالاتره. یعنی وقتی که آقای پوتین تقسیم کار هم شده، یه آقای دیگه هست به اسم کیریل دیمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، اونم دسته رئیس جمهوره، مسئولیت ارتباط با آمریکا و اینا اقتصادش با آقای دیمیتریف، حتی ما همه مذاکرات اوشاکوف با شرق، با این طرف کارا رو انجام میده. البته در جلساتی که حتی ترامپ هم با آقای پوتین هست، اوشاکوف هم هست. ببینید سطح اینقدر بالایه. خب این باید یک همترازی در ایران باشه. بعد اوشاکوف چه ویژگی داره؟ اوشاکوف اینجوریه که زنگ بزنه به وزیر صنعت روسیه، وزیر صنعت باید بگه اطاعت چشم، به قول روسایی است چشم، انجام میشه. چون گزارشش 5 دقیقه بعد میره رو میز کرملین که آقا وزیر انجام نداد. آقای پوتین ویژگیش اینجوریه، 15 ساعت بعد وزیر برکناره. همین حدود 3 سال پیش بود یه تغییری در بازار ایجاد شده بود، آقای پوتین 4 تا وزیر رو یک شب برکنار کرد. تعارف ما نداریم، روسیه کشور سفاره‌ایه. اینجا متولی که مسئول باشه که آقا چرا این کشتی ها مثلا بارش نمیاد، چرا اون محصول انجام نمیشه، آقا چرا مثلا اون تعهد انجام نمیشه، هیچ چیز مشخص نیست. نکته بعدی این مصاحبه کردنای مسئولین هم واقعا خیلی ضرورتی نداره دائم مصاحبه بشه، باید گرفته بشه که آقا چون میدونیم ما سفر زیاده، وزرا دائم هستن، میرن میان مصاحبه میکنن، توییت میزنن، اما آنالیزش رو باید اقتصاد دید. اگر این فرصت رو از دست بدیم، این تجارت فرض است، رقبای فوق‌العاده زیادی وجود دارن. الان مالزی، اندونزی، سنگاپور که اینها از عضوهای آسیای پاسیفیکن به صورت ویژه در روسیه دارن کار میکنن، تردد میکنن و مقامات ارشدشون بحث تجارت رو پیش گرفتن. هند آمده یک کنسولگری در آستاراخان زده و داره اونجا فعالیت میکنه، هندی که اصلا با روسا مرز نداره، اما به خاطر این بحث کوریدور شمال جنوب ما درگیر مباحثی هستیم که متاسفانه این مباحث خروجیش رو نه در اقتصاد می‌بینیم، نه در فرصت‌های ویژه سرمایه گذاری. امروز منطقه آزاد لوتوسی که در آستاراخان روسیه است، ایران هیچ سرمایه گذاری جدی نتونست روش انجام بده. دو تا شرکت ایرانی رفتن اونجا، زمین رو به راحتی در اختیار میذارن بدون هزینه مثلا هزینه بسیار پایین، اصلا اجاره بسیار رایگان، خیلی ارزون. ما هنوز اینا رو نتونستیم استفاده کنیم، اما به اندازه کافی هم ایران کنسول، سرکنسول همه هستن. این کار اما زیر 4 میلیارد دلاره. اون باز باید تاکید بکنم دیپلماسی اقتصادی رو با عدد تجاری و ورود تجارمون میتونیم حساب بکنیم. وقتی تاجرای ما بتونن کار کنن، هنوز مسئله ویزای تجاره ما حل نشده کامل.
چرا مشکل در سمت روسیه است؟
نه، اتفاقا ببینید امروز انقدری که روسیه دست ایران رو باز کرده و حضور ایران در روسیه بازه، هیچ جای دیگه نیست. من از اشکال رو در نبود یک متولی مسئول در ایران میدونم که مثلا با تاجرای ما بتونن مستقیم شکایت کنن، بگن آقای فلانی این مسئله ما رفت نمیشه، این موضوع ما پیگیری نمیشه، این اتفاق نمیفته، تو پروسه میچرخه، تو پروسه این دستگاه به اون دستگاه. شما تو بحث راهگذر شمال جنوب میدونید یکی از مشکلات راهگذر شمال جنوب داخل ایرانه، چون حدود 30 نهاد همتراز با هم متولی راهگذرن، این کار رو به جایی میرسونه که توی بوروکراسی میچرخه، خب فرصت از دست میره. تا یک فرد حرفه‌ای متخصص در یک سطح فوق‌العاده بالا و قابلیت در دسترس بودن و قابلیت اعمال نفوذ بر بقیه اعضای کابینه و ساختارهای دیگه به عنوان مسئول پرونده روسیه و چین انتخاب نشه، موانعی که ما داریم همینجوری رو هم میچرخه و به سمت همین سفرها و ملاقاتها و کاغذهای خیلی خوبی که به پای اجرا نمیرسه و در اقتصاد هم ملموس نمیشه میرسه، که ما الان داریم میبینیم که بی‌نظیری هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رهیافت.
من بخوام بحث رو از یک منظری هم بهش نگاه بکنیم. آقای دکتر احسان طلب، شما پژوهشگر هستید و در حقیقت در حوزه دیپلماسی اقتصادی مطالعات قابل توجهی رو دارید. این اشکالاتی رو که دکتر مدبر برشمردن از چه منظر و سبب وجود و ماندگاریش رو میبینید؟ آیا ما قادر نیستیم براش راه حلی پیدا کنیم؟ یه شرایط ما رو به گونه‌ای در حقیقت منفعل کرده از این که بتونیم به مانند تجربی که برشمردن ما هم موفق بشیم. من میخوام ارجاع بدم اهمیت موضوع رو پیش مهمانان و شنوندگان عزیز به نگاه دقیقی که رهبری فقید و شهید انقلاب داشتن نسبت به اهمیت این مراودات. آیا ممکنه که این مراودات در نگاه دی آنچنان که باید شکل نگرفته که براش اقدام بکنم؟
بله، با توجه به فرمایش
عزیزان که فرمودن مطالبی رو، ببینید ما یه مشکلی که داریم تو سیستم تصمیم گیری ما، وقتی که یک مشکلی ایجاد میشه ما تازه میریم سراغ این که یه طوری حلش بکنیم. به طور مثال الان چرا ما باید مسئله مشه باشیم با کشورهای منطقه آسیای مرکزی یا حتی روسیه؟ یا مثلا چرا باید تو حوزه مثلا حمل و نقل و لوجستیک اینا الان به فکرش بیفتیم؟ الان این مشکل این دلالت به چی داره؟ ببینید ما دو تا مشکل میتونیم در واقع اینجا شناسایی کنیم. یک مورد اشکالات ساختاری هست، اینکه متاسفانه خب نهاد متولی که با اون اختیارات لازم باشه وجود نداره. یعنی اینکه همونطور که فرمودن برای مثلا همین کوریدور شمال جنوب این دشت آسیا اینا چی تا نهاد متولی هست، خب این موازی کاری ها و اینا مشکلات ساختاری رو میرسه. مورد بعد که میشه بهش اشاره کرد در رابطه با عملکرد این نهادها هست. ببینید ما شما هر کشوری رو برید نگاه بکنید، حتی چین که به قول مثال آخر این کار هست، یعنی شاخص هست، برای هر جایی با هر کشوری بخواد تعامل بکنی یه سند داره باهاش، به عنوان یک الگو میتونیم از چین استفاده بکنیم. از افغانستان تو هر کشوری هر تعامل اقتصادی داره یک سند، یک راهبرد استراتژی براش تعریف کرد.
آیا قرارداد استراتژیک فیما بین ایران با روسیه یا چین چنین سندی نیست که ابعاد تعریف شده ای داشته باشه که حالا متولی مستقیمی هم داشته باشه و گزارش بشه درباره اون داد؟ ببین حرف بسیار کلیدی و به شدت علمی و شاخصمندی رو آقای مدبر مطرح کردن. خروجی همین گفته ها و نکته ها و اقدامات و غیر وزارت و مصاحبه و رفت آمد ها باید در اعداد دیده بشه. ما چند سال درباره اینها میشنویم. بله اینکه زیر ساخت و گرایش ها به این سمت اون رو تقویت بکنه درسته، ولی آیا این اعداد نسبت به ماه گذشته، 6 ماه پیش، 1 سال پیش تغییر محسوسی میکنه؟ این عمل کرده؟
بله ببینید این اعداد و تغییر اعداد و ارقام محصول چیه؟ یک ساختار خوبه، یک راهبرد خوبه. در واقع اگه اینها خوب باشه اما در واقع اعداد و ارقام هر ماه رشد میکنه. مشکل اینجاست که ما یک اکشن پلن نداریم که مثلا تا ماه آینده این کارو بکنیم، تا 4 ماه آینده این کارو بکنیم، تا یک روابط پایداری شکل بگیره. به خاطر همین ما شاهد تغییر آنچنانی تا وقتی این مشکلات ساختاری و در واقع یک اکشن پلنی در واقع ایجاد نشه این مشکل هست. آمار ارقام بعیده که تغییر کنه. به نظر مشکلی.
بسیار خوب. من با توجه به اینکه زمان هم خیلی محدود هست، آقای مهندس مسعودی از شما به عنوان کسی که حالا در میدان اجرا هم هستید بپرسم ارزیابیتون و در حقیقت نکات مهمی که در پاسخ به مقاله مطرح هست رو چطور بیان میکنید و چه راه حلی بهش ارائه میدید؟
خب این راه حل همونی که دوستان همه فرمودن.
بله.
من تو سوال شما هم بود. ببینید ما درست که قرارداد می‌بندیم با یه کشوری با یه منطقه هر جایی، ولی این قرارداد باید بشه اکشن پلن که دکتر گفت و باید از یه استراتژی چشم‌اندازی اومده باشه. خودت که نمیتونه استراتژی من باشه، راه حل اینه که اون یه نهادی باشه که مسئول روسیه باشه.
این نهاد باید دولتی باشه یا خصوصی؟
ببینید هر جا که میخواد تشکیل بشه من دوست ندارم از این دستگاه بذارم از این دوباره سازی ها بکنم.
نه نه آخه به خاطر اینکه وزن نه اشتباه نکنید.
دوباره تو کشور داشتیم
خب
میدان دیپلماتی ازش خیلی توپ خوردیم. خب این دوگانه رو من خیلی دوست ندارم. خب من میگم هر جا که میخواد تشکیل بشه همه باید برای رسوندن پیام به اون مرکز تعامل با اون مرکز همه پایکار باشن، بخش خصوصی، بخش دولتی، بخش حاکمیتی، همه چیز اونجا تجمیل بشه، از طریق اون پیگیری بشه، اون هم نهاد بالادستی باشه. مثال میزنم، من به عنوان مثال میگم یه چیزی مثل شاهم زمانی که زنگ میزنه به قول آقای دکتر به یه وزیر موظف پاسخ بده، زمانی که آقا به اتاق بازرگانی زنگ میزنه اتاق بازرگانی موظف پاسخ بده، بلند شه بند چپ شده بنده پوتین پاش کنه بره سر کار، نمیتونه با این نامه بگه حالا ببینم چی میشه. این راه حل این شکلیه. ما اون فقط رو داشته باشیم، نگران بشیم از لطف سنت بشیم ما آقا ما راهبرد ننوشتیم پس برن ولش کنیم، نه ما اون رو هم داشته باشیم، این تصمیمه رو بگیریم. ما بزرگترین مشکلاتمون تصمیم نگرفتن، راهکار اون تصمیم گرفتن چینی به تصمیم بگیریم نهایت اینجا خواه یه جایش بالاخره میلنگه اصلاح میشه. با همین تنها گزینه که اون نهاد مهم داشته باشه توی هدف کلان و هدف کلان حاکمیت درست کار بکنه. ببینید اینجوری نباشه که من دیپلماسی اقتصادی یه راهو برم دیپلماسی مثلا امنیتی یه راه دیگه رو بره. ما یه راهبرد کلان داریم، هممون موظفیم ذیل اون کار بکنیم. حالا میخواد اون نهاد تو بخش خصوصی شکل بگیره که من فکر نمی‌کنم و پوزیشن اون بالا دست بودنه رو نمیشه القا کرد. یه میخواد تو نهاد دولتی باشه یا نهاد حاکمیتی. من پیشنهاد
میدم
که ذیل خود حاکمیت تعریف بشه.
درسته. این شکلی که الان دارید میفرمایید کاملا قابل فهمه. من فقط از فرصت استفاده بکنم، موقعیت مراودات کشور به عنوان کسی که حالا در این حوزه هم هستی با ازبکستان چگونه است؟ ما جلو رفتیم و قابلیت های تجاری دو کشور رو به حد اعلا و فعلیت رسوندیم. اعداد به ما چی میگه؟
اعداد به ما میگه پیشرفت کردیم. درست، حالا من عددش رو عرض میکنم.
بله.
ولی این پیشرفت کافیه به هیچ وجه. اینو دو برابرش هم بکنیم از اون حد اعلایی که شما میفرمایید خیلی عقبه. ببینید، ما گزارش رسمی که اومده، گزارش غیر رسمی رو پای ندارم، رسمی تا 10 ماه پارسال اومده بین ایران و ازبک.
بله.
ترنوور تجاری ما زیر 700 میلیون 500 و اگه شما نکنم 30 تا ما صادرات داشتیم، 127 میلیون واردات داشتیم.
بله.
این اسفناکه. اگه بخوام یه کلمه بگم، اسفناکه. با ازبکستانی که داره رشد میکنه، ما با قزاقستان از این پایین تریم، با قزاقستانی که بزرگترین اقتصاد اون منطقه است از این پایین تریم. یعنی شما این پروژه زیر ساختی تو قزاق بگیری بین آلماتی باستانه، یه دنیا کار با اون بودن. اعداد خیلی اعداد پایین عجیب بریدیه. یه موقع هایی و خاطرم شما توی برنامه من پرسیدی این کنم اصلا اون نمیشه عدد بگم آقای سر.
بله خاطرم هست.
اون نمیشه عدد بگم.
چرا
این عدد
ما قابلیت تولید صادراتش رو نداریم یا ما موانع صادراتی داریم؟
موانع داریم. این موانع یه سری جاها تجاریه، تعرفه‌ایه، یه سری جاها ذهنیه. ما مثلا یه سری بازارا هست که پتانسیل خیلی بالایی نداره که من به ما کالا صادر بکنه. نهای جایی که به هر روی ما صلاح نمیدونیم که اون کار رو انجام بدیم که اونم خودروه.
بخاطر
اینکه اوز اوتو شریک تجاریش شبلته و ما خب نمیخوایم با اون برند وارد بکنیم. اگه اون میمد وسط و ما میپذیرفتیم خب خیلی متفاوت. ولی ازبکستان چیزی نداره که خیلی در اختیار ما بذاره و ما هم عادت کردیم که مثلا تو این بازار بریم عادت فلان کالای کامل مواد اولیه رو حالا با یه ترفند دوستای تغییری میدم، یعنی آقا دیگه این از ممنوعیت در میاد. دیگه مثلا ما پلیمر میفروشیم اینجا دیگه. اون الان با این اتفاقاتی که سی پتروشیمی و فولاد ما افتاده، ما نزدیک به 55-56% تجارت صادراتمون رو غالباً از دست میدیم تو کوتاه مدت. اگر ممنوعیت صادرات مواد غذایی برقرار بمونه، این درصد تا 77% میتونه بره جلو. این وضعیت الانمون.
درسته.
اینکه چرا نمیریم، یه ذهنیتی ما داریم که آقا ما یه سری کارها رو نمیخوایم متاسفانه انجام بدیم. و بزرگترین مشکل ذهنیتی ما، فکری ما، اینه که ما لزومن به تجارت خارج نگاه میکنیم. ما بیاییم آقا بگیم آقا جنیای ما چقدر تاثیر میذاره، ما چه سرمایه اونجا میتونیم بذاریم، چه سرمایه اون میتونه اینجا بذاره. میفهمم که تحریم بودیم، اذیت بودیم واسه سرمایه گذاری، یا متوجه این هستم نمیخوام رویایی صحبت بکنم، یا مثلا ما یه جاهای دیر جنبیدیم. من خاطراتی دارم تو جلسات، ما مثلا انذاری میدیم، میگیم آقا فلان کشور داره اونجا پروژه خدماتی حوزه کشاورزی برمیداره، اون آدمایی که اونجا نشستن دو نفرشون جدی میگیرن که اونا تو گردش کار بنده خداها نمیتونن کارو پیش ببرن.
ما امروز
که امتری جاها برای اونا آسیای میانه بوده، من با توجه به جنگی که صورت گرفته دارم میگم، این اینجوری نیست که بگیم 10 سال دیگه هم قطعاً امترین جا اونجاست واسه ماها. یعنی احتمال داره اتفاقاتی که واسه ما تو جنوب غربمون میفته تو شمالی غربمون هم بیفته 10 سال دیگه، اگر ما اقتصادمون رو بیشتر گره نزنیم.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. من آقای مدبر میخوام فقط در یک دقیقه از شما بپرسم، با توجه به تحولاتی که جهان به خودش دید از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، چشم‌انداز رو برای مراودات ایران به شرق چگونه میبینید؟ در یک دقیقه و تاثیر اون در تحولات آتی.
اولا من تشکر کنم، الحمدلله برنامه امشب خیلی عالی بود آقای دکتر اصفهان‌طلب و آقای مهندس مسعودی حضرت‌عالی، موارد بسیار خوب بود. من
می‌خوام
این مطالب رو پادکست کنیم به چرخ آقایون بشنون، چون یه بحث تخصصی بود و از میدان حقیقت تجاری همه ما مساله رو عرض کردیم. موارد رو عرض کردیم. اکشن پلن یا طرح عملیاتی که آقای اصفهان‌طلب فرمودن کاملا درسته. عرض کردم سند جامد بدون طرح عملیاتی هیچ کار کاربردی نداره. طرح عملیاتی هم آدمای میدانی میتونن پیش ببرن و اون نماینده تامل اختیار سطح بالا که بتونه بقیه رو به سطح کنه، میتونه از بقیه بخواد که این به کجا رسید، به چه نتیجه ای رسید. چشم‌انداز ما. اگر با این فرمون پیش بریم، آسیای مرکزی رو از دست خواهیم داد و رقبای ما، کشورهای مختلفی که از جاهای مختلف دنیا به سرعت در اینجا دارن حضور پیدا میکنن، قطعاً جای پای ما رو خواهند گرفت. این عددها پول خورد هم محسوب نمیشه در حوزه تجاری، دیپلماسی، اقتصادی، مسافرت، عکس یادگاری و مصاحبه مسئولین نیست. قابلیت اتفاقا شفافترین اصل در حوزه اقتصادی اینه که به سرعت میشه اون رو آنالیز کرد، ارزیابی کرد با عدد و رقمی که در بازار ملموسه. و این فرصت رو اگر از دست بدیم، همون پروژه‌ای هست که آمریکا برای ما داره که ما رو از کل اقتصاد به هر حال دست ما رو متاسفانه کوتاه کنه. بنابراین نیازه که به صورت جدی وقتی میبینیم که رئیس جمهور روسیه تو جلسه آقای اوشاکوف رو میذاره، ما هم آدم خودمون که کارش اینه رو برده باشیم که بخواد کار رو پیش بگیره. وقتی آقای اوشاکوف هم ترازش تو جلسه نیست، مجبور اونجا قهوهشو بخوره و خداحافظی کنه و بره دیگه، چون حرفی طرف مقابلش نشسته. این خیلی پیام بود، این پیام بی‌نظیری بود. من اتفاقا معتقدم آقای پوتین پیام داد آقای اوشاکوف رو نشوند که آقا من آمادم برای اقتصاد دارم، کسی از ایران نیومده من بشینه باش صحبت کنم. اوشاکوف هم اومده. این رو باید جدی بگیریم. روسا و چینیا در حوزه ملاقات ها، صحبت ها، پیام هاشون جدی و حرفه‌ای هن و یک تصویری رو به نمایش میگذارن و اونایی که حرفه‌ای هن میفهمن اهداف چیه. بنابراین من معتقدم تهران باید به این درک برسه که آسیای مرکزی یک منطقه طلاییه که همه برای حضور در رقابت کنن. شما به این فرانسوی و انگلیسی ها چقدر دارن رقابت میکنن بیان اینجا، اما یه عده‌ای متاسفانه هنوز ارزش این منطقه ویژه که در ابعاد مختلف میشه روش کار کرد رو نمیدونن. کاری که روسا دارن با چینیا در حوزه سرمایه‌گذاری، کاری چندبعدی و ارتقای آسیای مرکزی میکنن، اگه نتونیم وارد کار باهاشون بشیم، متاسفانه اینجا رو هم از دست خواهیم داد.
امیدوارم که این گفتگوشونت به نتایج خوبی برسه و خب خیلی شفاف این عرصه مطرح شد و به ویژه که ما فاصله چندانی با پسا جنگ نداریم و بالاخره این مسائل کم و زیاد حل خواهد شد و فصل تازه نیازمند کارهای دقیق‌تری است بدون خطاهای گذشته که بتونه از شفسوده اقتصادی ملی و پایدار رو ایجاد بکنه برای ایرانی که در این منطقه خودش لنگر اطمینان و تعادل هست. این آهد متشکرم از حضور هر سه مهمان گرامی، دکتر روح الله مدبر کارشناس خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، با آقای مهندس محمد مسئولی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان و آقای دکتر محمد مهدی احسان طلب پژوهشگر کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی. از شنوندگان هم متشکرم که ما رو تا این لحظه شنیدن. خانم ها آقایان، خدا نگهدارشون.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم می‌کنی؟ قربون دستت.
بله بله، رو چشم، بفرمایید.
الو الو، سلام، خوبی؟ آره تو راهم، داخل تاکسی ام. آره چرا؟ اتفاقا به موقع رو افتادم، ولی خیلی ترافیک وحشتناکی این طرف شهر. برقا رفته، چراغای راهنمایی خاموش شدن، ماشینا با هم گره خوردن. فکر کنم تا 2 ساعت دیگه هم نرسم. امیدوارم به مهمونی برسیم. می‌خوای شما برید؟ باشه باشه، ایشالله برسن.
ساعت 21، رهیاف تقدیم شما.
آقا ببخشید یه خورده صدای رادیو رو کم میکنی.
بله بله رو چشم بفرمایید.
الو سلام، چطورید؟ آماده این؟ آره آره نزدیکه، گمونم یه رو به دیگه برسم. من دیگه بالا نمیام که دیرتر از این نشه. چی؟ مهمونی کنسل شد؟ برق؟ برق کجا؟ از کی قطع شده؟ یعنی دیگه نمیاد؟ باشه باشه، خداحافظ خداحافظ. هیچ وقت فکرشو نمی کردم به خاطر قطعی برق مهمونیمون کنسل بشه. با مصرف درست و به موقع برق، به خصوص در اوج بار مصرف، از قطعی برق و پیامدهای ناخوشایند آن جلوگیری کنیم.
رادیو اقتصاد.
آبان تلاش گردش چرخنده های صنعت کشور، تولید و تولد یک محصول.
صدای پیشتر،
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار.
شما سرمایه دارید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب روشن می شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
واقعا کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. از شما دعوت میکنیم با شب آفتابی همراه باشید. دوستان عزیزم، در برنامه امشب قرار هست که به موضوع کسب و کار بپردازیم، البته با نگاه مفهوم استراتژی کسب و کار. قرار هست که به موضوعی بپردازیم که میتونه خیلی اوقات به افرادی که به دنبال ایده های جدید و راه رسیدن به اون ایده ها در حوزه کسب و کار هستن کمک بکنه. از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید و حتما در برنامه خودتون مشارکت بفرمایید. شما شنوندگان گرامی میتونید نظرها و دیدگاهاتون رو در مورد برنامه حتما با ما در میون بگذارید. 30,000, 36,000, 37 در اختیار شماست. مهمان امشب رو زودتر خدمتتون معرفی میکنم. ایشون مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه ساخت و ساز و زلزله هستند و امیدوارم مطالبی که از زندگی کاری ایشون و تجربیاتشون و سالها سختی و ممارستشون در کار هست مورد استفاده قرار بگیره و در کنارش ایده‌های جدیدی رو برای شما ایجاد کنه.